بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 13/10/1390، مباحثه طب المعصومین، صفحه 87، وسط صفحه. عن الصادق علیه الصلاة و السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهدیه الیه تمرون، هدیه شد، عطیه شد، بخشیده شد به سوی حضرت خرمای خشک رسیده سالم. فقال ایو تمراتکم، این تمریکم که تو کتاب نوشته چاپخونه اشتباه کرد. دو نسخه داریم تو روایات شیعه. نسخه اول تمراتکم بنابر نسخه کتاب محاسن و کتاب مستدرک، تمرکم این بنابر نسخه بحار و وسائل شیعه. پس این تمریکم که تو کتاب نوشته غلط، تمراتکم بنابر نسخه محاسن و مستدرک، تمرکم بنابر نسخه بحار و وسائل، هازا بنابر بعضی نسخه ها، هازهی بنابر نسخه محاسن و مستدرک. قالو هوال برنیو یا رسول الله، هوه رو کتاب جا انداخت، هوال برنیو یا رسول الله، هدیه آوردن پیش پیغمبر خرمای خشک و حضرت فرمود این خرمای خشکتون، مثلا اسمش چی میگین؟ میگن حاجقا این خرمای خشک برنیه، هوال برنی یا هوه میخوادم، کتاب نداره، یه هوه اضافه کن، هوال برنی یا رسول الله. فقال هازا جبرئیل و یخبرنی، پیغمبر فهمود این جبرئیل امینه که یخبرنی خبر داده به من ان فی تمرکم، تو کتاب شما تمرکم داره، اما بنابر نسخه محاسن و مستدرک از اینجا تا آخر هر چی که به صورت مغایب و مذکر میخونی ها همه رو به صورت مخاطب داره، یعنی اینجا تمرتکم ان فی تمرتکم بنابر نسخه مستدرک و نسخه محاسن برقی، ان فی تمرتکم هازهی بنابر این دو نسخه، تسع خصال، نه تا صفت مثبت موندگار داره. یک، یخبل شیطان، خل میکنه شیطان رو، یعنی دوزاری شیطان رو کج میکنه، نمیتونه تصمیم جدی و اراده بر شرارت بگیره تا چه برسه بتونه فعل شر نسبت به شما انجام بده. به اصطلاح فنی شیطان رو تو بحث عمل از کارایی میندازه، یعنی چوب لای چرخ شیطان میگذاره، نمیتونه شیطان به شما وسوسه ایجاد کنه یا ایجاد آسیب ها کنه. یخبل الشیطان و یقوی الظهر، شیطان دیروز توضیح دادم همه اقسام، و یقوی الظهر و تقویت میکنه پشت را، یعنی ستون فقرات پشتی، نخاع پشتی و مایعات پشتی که مایع نخاعی. چند فایده داره، یکیش هم برای نسل شخص، این یکیش، یکی دیگهش نمیگذاره پوکی استخوان بگیره، یکی دیگهش نمیگذاره افتادگی مهره بگیره، یکی دیگهش نمیگذاره مهره ها خورد بشه تو هم جمع بشه، که بعد مهره مصنوعی بزنن یا پلاتین بزنن پرچ کنن تراز نگردم. یکی دیگه نمیگذاره مؤمنا انحنای کمر بگیره یا بیماری اسکلروز، نمیگذاره انحنای کمر بگیره. یکی دیگه نمیگذاره که ریزش موش زیاد باشه، همجا ادامه بده. یکی دیگه نمیگذاره کم خونی بشه. یکی دیگه نمیذاره افت فشار بشه، همجا ادامه بده.
مختص برنی یا هر خرمایی؟
هر خرمایی. حالا این خرماش فایدهش بیشتره، درست شد مؤمنم؟ و یزید، چون اینی که آورده حضرت داره میگه، نمیخواد که 79 خرما رو توضیح بده، همینی که بسش هدیه آورده، حالا میخواد این مردمی که دورشن قدرشی بدونن. چطور میگیم قدر زر زرگر شناسن؟ حالا اگر کسی زرگر شناس نباشه، ما زر نشناسه، خیال میکنه برنجه، فرق میکنه گوش، خیال میکنه ظرف برنجیه. اما شما باستان شناس باشی، طلا شناس باشی، همچی حواسی داری؟ میگی بابا جان این لیوان برنجی نیست که، این لیوان مثلا مال عهد ساسانیان یا فرعونیانه مثلا. بعدم این طلا چجوریه؟ طلای برجسته است، 24 عیاره، چنده فلان چند؟ یعنی همین میگه 1,000,000,000 تومان. یعنی آدمی که جاهل باشه آخه ما ظرف برنجی پد میکنم گوشه خونش، بچه شروع به گل بازی کردن باشه، چون قد نمیدونه. این مردم خنگ که در کوچه و بازار قد نمیدونه طلای وجود رو، اسم الله، اسم 14 معصومینه، کتاب دینیه، کتاب قرآنه، یکی توش سبزی میذاره، یکی توش باقلی میذاره، یکی توش پاکت درست میکنه با سیری، منو با چشما میره، یا رو زمین از هر کی روش راه میره، چون مخ تعطیله. اصلا خداشناس یا معصوم شناس نیست که الماس هستی، گل سرسبد هستی رو تحویل بگیره. گل ظاهری تحویل میگیره روی میز، آی بچه مواظب باش چپ نشه، ولی گل واقعی رو تحویل نمیگیره به خاطر خنگی. و یزید و فل مجامعت، کسایی که ناتوانی جنسی دارن غیر از خستگی جنسی، یه بار خستگی جنسی میشه کمخونی، فقر آهن که یکی از عوارضش افسردگی اینا، یه بار ناتوانی جنسیه مثلا کاهش هورمون مردانه تستوسترون، بفهم وسه اونم خوبه برات. و یزید فی المجامعت و یزید فی السمع والبصر، شنوایی و بینایی تو قوی میکنه، چون گاهی شنوایی و بینایی ضعیف میشه به خاطر ضعف عمومی بدن از این سه عناصر و املاح و ویتامین ها ضعیف میشه. و یقرب من الله، انسانو به خدا نزدیک میکنه. وقتی توان انجام کار صحیح داری، بناتن بر انجام کار صحیح به قصد قربت، خب شما رو به خدا نزدیک میکنه. و انسان از شیطان دور میکنه. و یباعد من الشیطان، چون ترک وظیفه نمیکنی، وظیفه تو به نحو احسن انجام میدی. چون مؤمنا اگر کسی ضعف عمومی شدید داشته باشه، فشار خون خیلی پایین داشته باشه، کم خونی شدید داشته باشه، هوشیاری در انجام کار صحیحش پایینه، در تخصصی روانشناسی بالینی و علوم رفتاری، به اصطلاح خودمون حضور قلبش در نماز و عدم حدیث نفسش کمه. دیدی مؤمنا شیطان بهش نزدیک میشه. اما تو بحث خورده خوراک، وقتی خونسازی خوب داشت، توانش برد بالا، هوشیاری لازم داره. زمینه حضور قلب و عدم نفس، عدم حدیث نفس فراهمه، زمینه یعنی فونداسیون. بفهم زور از شیطان دور میکنه. دیگه از این به بعد باید مواظب رفتاراش باشه. رفتارش مثبت باشه، نون حلال بخوره. رفتارش منفی نباشه، یعنی لقمه حرام نخوره، چون لقمه حرام مانع قبولی نماز تا 40 روز. درست شما اینا تو روایات داریم دیگه. از این به بعد دیگه فونداسیون که درست شد، زیر ساخت کم خونیم درست کردن، کاهش فشار خون شدیدم درست کردم، همینا دوستان زیر ساخت درست شد، یعنی مرکب درست شد. حالا باید دیگه رفتارهای منفی نداشته باشم تا نمازم قبول بشه. درست شد آقا؟ کتاب صلات الخاشعین آیت الله شهید دستگاه به شیرازی حتما نگاه کنید. تو بحث عوامل قبولی نماز و موانع قبولی نماز به صورت فارسی هم خیلی خوبه. خدا رحمت کنه آقا رو قصه میخورد، گفت من یه کتاب تخصصی دارم در نماز، چه فقهی، چه حدیثی، چه اخلاق عملی و عرفانی. بعد یکی از این خبیثای سواکی زمانشا گرفت، دیگه هم کتابمو به من بر نگردوندن. این صلات الخاشعینش که اصلا این پیاده شده نوارهای سخنرانی آقاست. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ اما کتاب قلب سلیمشو، کتاب گناهان کبیرشو خود آقا نوشته. حالا منظورم آقا قصه میخواد که اون کتاب تخصصی در نماز نوشته بودم مفقود الاثر. و یهضم الطعام، غذایی که خوردی هضم میکنه، یعنی به منزله کاتالیزور مجاورتیه، سرعت در هضم غذا میبخشه، گرچه نقش مستقیم در هضم غذا نداره، نظیر خربوزه بعد از غذا، نظیر سیب بعد از غذا، که این سه تا کاتالیزور مجاورتی در هضم غذا تو روایات اسلامی اومده. یکیش هم این خرمای خشک سالم تازه برنیه. و یذهب بالداء، علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. آفرین آفرین آفرین. بله، کاتالیزور چه در واکنش های احیایی چه در واکنش های اکسیداسیونی، در هر دو صورت سرعت به معادله میبخشه. حالا تو مباحثه ما، تو بحث هضم غذا، سرعت به هضم غذا میبخشه، نمیگذاره من دچار سردل، تخمه و پوده و ترشا بشم. غذا وقتی سریعتر هضم شد، سریعتر از دریچه پیلور خروجی معده بیرون میره، غذا رو هم انباشت نمیشه. آره آنها میگن همه رو باید به حالت مخاطب بخوره. الان میگه نه این یه بله بله، این حالا میگیم به اصطلاح عربی میگیم استعاره بالکنایه، یعنی با کمک اسید کلوریدریک معده، چون هضم غذا هم بزاق و آنزیم دهان میخواد هم اسید کلوریدریک معده میخواد. حالا کمک به این هضم غذا کنم، کمک به این هضم غذا کنم، حالا با سیب درختی، با خربوزه رسیده و همچنین با خرمای خشک برنی، حالا هر کدوم بود، میتونم سرعت به هضم غذا ببخشم. تصاحب فهمیدیم مؤمنان؟ حالا تعدادش هرچی دوست داری، زیاد جاویدن که تونتون قورت نده، عادت بدم نداشته باشه که نجویده یا کم جویده قورت بده، همینقدر یقینیه. حالا سر تعداداش اختلافیه، چون غذا فرق میکنه، فکا فرق میکنه، سنا فرق میکنه، اینا همش اختلافیه، تو اختلافی ها نرین مومن. و یذهب بالداء، درد و بیماری ناشی از افت شدید فشارخون زیر 9، افت شدید کمخونی ناشی از فقر آهن، بی‌حوصلگی زیاد و افسردگی زیاد، چند تا نقطه بگذار، همه اینها رو از بین میبرد. و یذهب بالداء و یطیب النکهت، فضای دهان و حلق و حنجره مری اینها رو چیکار میکنه عمو جان؟ و معده اینا رو همه رو خوشبو میکنه. خب مؤمنا از اول شروع میکنیم، هر چی من خوندم دیدیم مؤمنا با یا بود، فعل مضارعمون تو بحث باب تفعیل یخبلو یزیدو یا مثلا یقربو یباعدو یهضمو یذهبو یطیبو. حالا بنابر نسخه مستدرک و محاسن تمام اینا به صورت مخاطب بخون، تخبلو تقویو تزیدو تزیدو تقربو، دو تا تزیدو داره، علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. اینم مؤمنا تا اینجا سنداش یادداشت بفرمایید. کتاب همینی هم که چاپ کرده چاپخونه اشتباه کرده، درستش کنید. همین کتاب البحار جلد 63 صفحه 128 جلد 63 صفحه 128 این طبع بیروتی جدید، طبع اسلامیش اشتباه نوشته بود 62 اشتباه بود، باید 3 عدد کم کنی. جلوش نوشته عن المحاسن البرقی، درست نوشته. حالا جلد و صفحهاشو بنویسید. محاسن برقی جلد 1 صفحه 13 حدیث 37، دوباره بنویسین مستدرک جلد 16 صفحه 384 حدیث 5 خط تیره 20263 وسائل طبع آل البیت جلد 25 صفحه 137. روایت بعدی، بله عمو جون، بله.
و این هم خرمای زاهدی کرد؟
نه فرق میکنه، 79 فرق خرمای خشک اطراف مدینه در منطقه یمامه. عن محمد ابن الفیضه قال قلت لأبی عبدالله علیه الصلاة و السلام، تو روایت کنیه امام صادق علیه السلام آورده، لأبی عبدالله علیه الصلاة و السلام، جعلت فداک یمرض منا المریض فیأمره المعالجون بالحمیت، فدایی شما گردم، شخصی از ما شیعیان مریض میشه، بعضی دکترا میگن که پرهیز کامل کن. قال علیه السلام لا، پرهیز کامل غلط. حالا که تب داره، برای اینکه تب شدید نشه و به مرحله تشنج نرسه، فقط در ایام تب از خوردن خرمای خشک پرهیز کن. و لا ولكننا اهل البيت لا نتحمي، ولی تو کتابا داره سندایی که واسهتون میگم، لا نحتمی، ما تبدارانمون رو پرهیز نمیدیم، لا نحتمی الا من التمر، مگر از خرمای خشک، حالا هر نوعش باشه ها، یکیش همونی که شما گفتی زاهدی، یکیش برنه، یکی سرپان مشان، و نتداوا بالتفاح والماء البارد، مداوا میکنیم مریض تبدارمون رو به سیب درختی رسیده سالم تازه یا آب سیب، والماء البارد و آب سرد عادی، نه سرد تگری، آشامیدنی سالم ها. باز چند تا نقطه بزنین، هنوز روایت ادامه داره. این روایت آدرسش درسته تو کتاب بحار جلد 62 چاپ اسلامی تهران صفحه 140، چاپ بیروتی جدید صفحه جلد 59 میشه، جلد 59 همون صفحه 140. یه آدرس دیگه جلوش بنویسین، طب الائمه صفحه 59، باز چند تا نقطه بذارین، چند تا سند دیگه هم داره. روایت بعدی، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا ولدت المرأه، هنگامی که یه زن حامله بچهش به دنیا بیاد، فلیکن، هر آینه بایستی باشه، یعنی مستحب مؤکده، که قضای اولیه زنی که زایمان کرد، اول ما تأکلو الرطب الحل، خرمای شیرین رسیده تازه باشه، اول تمره یا خرمای خشک سالم مرغوب باشه، اگر تازه نبود، اینجا الافضل و فالافضل، اول افضل آورد بعد فاضل آورد. فانه لو کان شیء افضل منه اطعمه الله تعالی مریم حین ولدت عیسی علیه الصلاة والسلام. اگر چیزی بهتر از این بود برای خانومی که زایمان کرده و خون نفاس میبینه در غیر مریم و غیر فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، چون بتول اول از حیث زمان حضرت مریمه و بتول دوم در زمان حضرت فاطمه است، چون با تأخیر زمانی تو دنیا آمد دیگه، انسانه دیگه، چند قرن قبل ای چند قرن بعد. اولین زنی که بتوله یعنی هرگز در طول عمرش خون حیض و نفاس نمیبینه حضرت مریم، اینا روایات هم. دوم چی عمو جان؟ از ایسی زمان خب این بد آفریده شده تو جسم ها، حضرت فاطمه زهرا اینا تو بحث نور و روح و اینا حضرت اوله، حتی از معصومین مقدمه. حضرت زهرا هم تقدم زمانی داره، هم تقدم رتبی داره، هم تقدم به شرف داره، هم تقدم علمی داره، همجا برو رضا همه شاگرد حضرت زهرا، حتی رسالت و ولایت. نحنو حجج الله علیکم والفاطمتو حجت الله علینا. اگر رجلیت مرد بودن در امامت و رسالت شرط نبود، هیچ کی امام و رسول نمیشه، فقط حضرت زهرا. لذا یکی از اسماء اعظم الهی یا گل سرسبد اسم اعظم الهی ذکر یا فاطمه، ذکر یا زهراست، اسم اعظم ها. از 14 مدل اسم اعظمی که سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات اسم میبره، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، مثل یا فتح یا قیوم، مثل آیت الکرسی و مانند اینا، همه هم روایات ها اینا دونه دونه. خب حالا اینجا مباحث خودم، این روایتی که مؤمنا خوندم از بحار چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 296 آدرسش خوبه، درسته. حالا چاپ بیروتی جدید این بحار میشه جلد 59 صفحه 295. طب النبی مال ابوالعباس المستغفری صفحه 26 که از منابع و کتب مرجع بحار علامه مجلسی، چاپای جداگونه هم شده. روایت ششمی و آخرین روایت در بحث امروز و یه سری مطالبی که تذکر بدم. ببین از پیغمبر قبلش روایت آوردیم، حالا میخواییم از امیر المؤمنین علی علیه السلام هم روایت بیاریم. اول روایت چند تا نقطه بزنیم، این روایت طولانیه، از حیث دلالت مقطوعت الاول و مقطوعت الاخره. یه پاراگراف از این روایت طولانی و یه بندش یه فصلش از این روایت طولانی آورده، قبلش نیورده، بعدش هم نیورده. لذا قبل و بعد روایت چند تا نقطه بزنین، این روایت مطالعه کنین، خیلی قشنگ طولانی. حالا این تیکه مباحث ما، ما تأکل الحامل من شیء ولا تتداوى به افضل من الرطب. چیزی نمیخوره زن حامله از خوردنی های حلال و سالم و مداوا نمیکنه به چیزی از این خوردنی ها و آشامیدنی های حلال برتر و بهتر و با فضیلت تر از رطب، خرمای رسیده تازه بدون سموم گیاهی و شیمیایی. بهترین خوراکی برای زن حامله و بچه شیرده خرمای تازه رسیده سالمه. چرا؟ هم خونسازه هم خونرسان. برای مادر خونساز فقر آهنش خوب میشه، هم خونرسانه. خون دارای آهن لازم میرسه به نوزاد در جنین از طریق بند ناف، چون اگر مادر کم خونی فقر آهن داشته باشه بند ناف لق میشه، لکبینی مادر زیاد میشه، دردهای زیر نافش زیاد میشه، دردهای کمر زیاد میشه، پهلو درداش زیاد میشه. پس هم خونسازه هم خونرسان. بعد از تولد فرزند این خرمای تازه چند خاصیت داره. یک، پیشگیری و درمان تومورها و کارسینومهای سینه میکنه. یعنی شخص مادر دچار سرطانهای سینه نمیشه، گانا شایع شده. دوم، هورمون لاکتوژن، هورمون لاکتوژن در دستگاه گردش خون مادر زیاد میشه. سبب میشه که قدرت شیری پستان مادر فعال بشه. لذا علت اساسی ازدیاد شیر مادره و یگانه غذای منحصر به فرد که هیچ نظیری ندارد، به طریق اولا مثل ندارد، مخصوصا تا سن 6 ماهگی و تا آخر 2 سالگی ها، حالا مخصوصا تا 6 ماهگی، یگانه غذای انحصاری بچه فراهم میشه. مادر شیرش کم نمیشه، بچه وزنش کم نمیشه، رشد منحنی رشد قدیش کم نمیشه. دیدی مؤمنا، هم به خود مادر خیر میرسه، هم خیر رسانه به اولاده، خیر رسانه به شوهرم هست. سومیش چی عمو جان؟ زود از خون نفاس پاک می شود این مادر ها، زود از خون نفاس پاک می شود. چون این خون نفاسش یه بار زایمان طبیعی بوده 300-400 سیسی خون کم کرده، یه بار 2-28 بخیه خورده میاد روی 500 سی سی، یه بار دیگه سزارین کرده میاد روی 600-700 سی سی که خون ازش رفته. بهترین داروی طبیعی در زنی که زایمان کرده چیه؟ همینی که دین میگه و خدا در قرآن مجید گفته، زنی که بچهش به دنیا آمد میخوای زود از خون پاک بشه، رطب تازه اولین غذاش باشه، هر روزم تو جیره غذاییش باشه. صبح میتونه بخوره با عنوان شیر خورما، اگر شیر عسل خورد میتونه بعد از نهار 7 خورما بخوره، میتونه بعد از شام 7 خورما بخوره. هیچ وقت نیاز به قرص کلسیم دی و قرص آهن و کپسول آهن نداره. تو تخصصی خونشناسی و سرطانشناسی میگه آقا وقتی طرف اورژانسیه به مدت 2 هفته قرص یا کپسول یا قطره آهن بخوره. حالا شما میتونی به مدت 1 ماه خونسازای طبیعی بدی بخوره، مثل عسل، مثل خرما که مباحثمونه، مثل آبسیب. ولی 2 هفته اول چون که کم خونی شدیدا این سیب خام نده، اگر کمپوت سیب رو بدی آبشه بخوره، توفاله سیب رو هم نده، همین کمپوت هم توفالش نده، همون آبشه بخوره. بهترین کمپوت برای این زن چیه؟ کمپوت گلابی لپاشه بخوره با آبش رو، کمپوت سیب رو فقط آبشه بخوره، لپاشه نخوره، چون اینا کمخونی شدید دارن. دیگه علاوه بر دردای رحمی دیگه دردای معده هم نگیره. چون اگر لپاشه بخوره نفخ شکمش میره بالا، درداش شدیدتر میشه. اگر خام بخوره باز درداش بیشتر میشه. گرفتین مؤمنا چی شد؟ دو هفته اول بحث اورژانسیه دیگه. خب پس تا یه ماه بخوام کم خونیش خوب کنم، هر روز صبح عسل رو با شیرش بخوره. اگر سالم باشه، آنفولانزای پرندگان هم نیومده، خب میتونیم این شیرشو با یه زرده تخم مرغ با یه قاشق پلوخوری عسل قاطی کنیم، کمرش سریعتر محکم میشه، زورش هم زیاد میشه. اینجا هم مؤمنا هفت خرما بعد از غذا. خیلی کمخونی از قبلم کمخونی داشت یا ژنتیکن کمخونی داشت، مثلا تالاسمی مینار بود، اینجا میتونی سه تا شیره رو قاطی کنی، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت، یه قاشق پلوخوری از این بخوره بعد از شام و بعد از نهار. شبا بعد از شامش تا وقت خواب یه لیوان آب سیب تازه. اما این دو هفته ای که اورژانسیه، کمپوت گلابی آبش و لپاش میخوره، مثلا عصرونه، کمپوت سیب رو بعد از شام میخوره، فقط آبش میخوره، اون لپاش بذاره بچه‌ها بخوان، شوهر و بچه‌های دیگه. اینم برای اینکه دردای رحمی و معده نگیره. خواستم این ما تأکل الحامل رو بگم. دیدی سه تا فایده داشت؟ در ضمن این که اینجا گفتم زود از خون نفاس پاک میشه، این دلالت مطابقی بود به اصطلاح علم منطق. به دلالت ضمنیه چی میفهمی؟ شوهره کیف میکنه، چون دیگه چراغ قرمز نیست، چراغ سبزه. گرفتین چی میگم؟ این به دلالت ضمنیه میفهمید. آنچه از دلالات معتبر است دلالت وضعیه لفظیه است و اونم بر سه قسم است: مطابقی، تزمنی، التزامی. به دلالت ضمنیه چی میفهمید؟ زودتر از چراغ قرمز میاد به چراغ سبز، ولی شوهر باید چکشکاریشو کم کنه، به کنایه میگم. چرا؟ تا معده حالت اصلیش برگرده، واژن حالت اصلیش برگرده، دهانه رحم حالت اصلیش برگرده. لذا مؤمنا اینجا صبر کن. مثلا اگر خانومت ایام حیزش وقتیه عددی است، مثلا 3 روزه یا 7 روزه یا 10 روزه است، شما در هنگام نفاس زمان رو 2 برابر کن. مثلا 7 روزه است وقتیه عددی است، بابا 14 روز دندون و جگر بزن، بعد سلام علیکم خصوصی کن. گرفتین چی میگم؟ بعدم تا 2 سالگی این بچت احتیاط عملی کن، فقط حرکت باشه، برکت نریز. هی نگو زایمان ناخواسته، نه، برکتتو کنترل کن. بذار این بچت که شیر میخوره جون بگیره، بذار این ناموست هم جون بگیره. حرفم میگیرین چی میگم؟ پس اینجا اگر مثلا وقتی عددی است 7 روزه است مثلا، خب حالا اوسه سلام علیک خصوصی این زمانش 2 برابر کن. از روز 15 به بعد هفته یه بار مستحب سلام علیک خصوصی کن. حالا مؤمنا تا 2 سالگی دیگه برکت نریز که زایمان ناخواسته نباشه، نه به این بچه کوچیک شیرخوارت ظلم بشه که باید حقشه بخوره دیگه. از 2 سال فقط میتونی 2 ماه کمتر جایزه که شیر بدی، اما بقیه حق بچه است، باید بخور. و دیگر این که به خانومت ظلم نشه، ضعف بنیه نگیره، 4 ستون بدنش سالم باشه. بخشین اینجوری گفتم ها، نگی که 4 دیواری اختیاری زن خودمه، میدونه همون زن خودمه، خیلی چیز ما خودته، باید بزنی داغون کنی، خلاف عقله، خلاف دینمه. بگم این کتاب مال خودم، آنشون کنم پاره کردم، این زد مال خودم، یه ماش بزنم خوردش. همه دنیا بالا آدم میخندن، میگن چرا خنگ امکانات موجودش داغون کرد. خب ناموسم درسته، ناموس قانونی و حلال خودته، آیا باید چکشکاری جاهلانه کرد یا غلبه احساسات بیجا، غلبه شهوت بیجا داشت که مصلحت کودک شیرخوار و ناموسش رو در نظر نگیره؟ ظلم به نفسم جایز نیست، ظلم به غیرم جایز نیست. اینم مؤمنا این روایت و سنداش یادداشت بفرمایید. این کلمه ما تأکل الحامل در تحف العقول صفحه 124 در خصال شیخ صدوق، تحف العقول مال حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم هجری قمری، الخصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 637، وسائل جلد 25 صفحه 31، مستدرک جلد 15 صفحه 136، حدیث 3 خط تیره 17776. این مال این تیکه. حالا بیا آخر صفحه نمشته سوره مریم الآیتان 25 و 26، 25 26 درست گفته. حالا زیر همین کتاب هدایت الامه، هدایت الامه الى احکام الائمه علیهم الصلاة والسلام، جلد 8 صفحه 188 حدیث 929. یه یادگاری به شما بگم مؤمنا، خیلی اسم مبارک شیخ حر عاملیه شنیدی، میگه حاج آقا کتاب اثبات الهداد داره در فضائل و معجزات و تاریخ 14 معصومین از شیعه و سنی، رسمی سه جلد، حاج آقا کتاب وسائل شیعه داره، روایات اسلامیه در ابواب مختلف فقه چاپ اسلامیه 20 جلد، چاپ آل البیت 30 جلد، بازم راست میگی. میخوام بگم همین شیخ حر عاملی کتاب فقهی داره ولی فقیه محدثه، 8 جلد، اسمش از هدایت الامه، من خودم ندارم تو کتاب خونه دیدم، تو این سی دی های نور 3 که جدید اومده مؤسسه تبیان زده، مؤسسه نور، اونا هم داره. این نور 2 و 2.5 446 کتابه، این سی دی های نور 3 که جدید اومده 800 خورده کتابه، حتما نگاه کنید. خواستم بگم کتاب فقهی شیخ حر عاملی چیه؟ هدایت الامه الى احکام الائمه علیهم السلام، جلد 8 صفحه 188 حدیث 929. مال بحارم داریم، من چون دیدم بعضیا تو حوزه یا تو دانشگاه بعضی جفنگیات میگن، ببخشید اینجوری میگن به خاطر اینکه خودشون رو جمع جور کنن، مثلا میگن حاج آقا علامه مجلسی، نمیخوام اسم آدم رو ببرم، آقا علامه مجلسی هر چی روایت بوده همجور ریخته تو بحار فلان، یکی میگه فقیه نیست، یکی میگه مجتهد نیست، این جفنگیات میگن. حتی بعضی جاهای مهم مثل امسال یه بنده خدایی رفته نوک منبر تو این حسینیه جای اشرت آباد، مال یه بنده خدایی که کنار پمپ بنزینه، نمیخوام اسمش رو ببرم، نوک منبر دوبار تکرار کرد. خب علامه مجلسی که فقیه نیست، خب جوجه این منبری تو که خطیب توانا هم نیستی، به او ایراد میگه، خب بگو من جاهلم. عزیزای من، آدم وقتی با کشتی میره تو اقیانوس و دریا هر چیه بار میزنه، تازه آنان کشتی های اقیانوس پیما هست تفکیک هم میکنن، حالا علی ظاهر مردم، خب بعد میان کنار ساحل تفکیک میکنن، خوب و خرابش جدا میکنن. کاری کشتی های هستن کنسرو سازی، هم 6 ماه رو ما هم روی آب هم 6 ماه، وقتی که پر شد کمپوت سازیشون بعد میاد کنار ساحل کمپوتش میذاره و بقیه دیگه شو خوراک دام درست میاد چی درست میاد. حالا منظور تو فقط بحار میشناسی؟ خودش داره میگه بحار الانوار، یعنی هر چی روایات ها ما قشنگه، بزرگترین دائره المعارف حدیث اسلامی در شیعه و سنی بحار الانوار علامه مجلسی، طلبه فاضلی، خطیب توانای، احادیث ضعیف از قوی و موثق میخوای بفهمی؟ خب بیا تحف مرآت العقول، مرآت العقول علامه مجلسی که 30 جلده، من کتابخونه مسیح گوهرشادی هم. یه نگاه کن که شرح بر کافی شیخ کلینی هر روایت ها میگه جمعش ایجوری میشه و این روایت سندش ضعیفه یا نه و این موثقه یا نه و صحیح یا نه. اگر طلبه فاضلی یا خطیب توانایی، اگر مجتهدی چه اخباری چه شیخیه و چه اصولی، اگر مجتهدی بیا این کتاب فقهی علامه مجلسی نگاه کن، ملاذ الاخیار با دال زاد، ملاذ الاخیار، مغز خبرگان، کسانی که خبره در فقه شیعن، کتاب فقهی میخوای تخصصی، ملاذ الاخیار علامه مجلسی نگاه کن، 16 جلده. من ندارم مؤمنا تو این کتابخونه آستان قدس قسمت احادیثش طبقه همین اول، خب طرف احادیث گرفتی ها تو قفسه است، جلداش هم مؤمنا خاکستری زرکوبه، یعنی توش رنگای طلایی. نگاه علامه مجلسی فقیه محدثه، هی تو دانشگاه حاضر میگم سواد در پشمدن فرم، خودت بی سوادی، حرفای مف کسی نزنه، برو نگاه کن و بیا حرف بزن. مؤمنا سندای مختلفش یکم گفتم، حالا یه چند تا هم از بحار بنویسین و یک تفسیر که دل نویسنده محترم دکتر لبی بیضونم خوش بشه. جلوی این سوره مریم الایتان 25 و 26 یه 4 سند از بحار بنویسین، بحار جلد 10 صفحه 115، بحار جلد 63 صفحه 128 حدیث 10، بحار جلد 101 صفحه 110، بحار جلد 101 صفحه 110 حدیث 17، حدیث 17، بحار جلد 109 حدیث 219، تفسیر نور الثقلین حویزی، اینم فقیه محدث و مفسره حویزی، جلد 3 صفحه 330 حدیث 50. مؤمنا اصلا یک جلسه بود، یه یادگاری از قاموستون بگم عمو جان، یه جلسه بود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کل زمان جلسه 7 دقیقه، کل زمان جلسه 7 دقیقه، آیت الله عظمی نجفی مرعشی قم نشسته بودن، دو تا پسر داره، یکی دکتره یکی حجت الاسلام، اون حجت الاسلام سید روحانی ایشون هم نشسته بود، آسد احمد اشکوری که از زمان شاه و تو جمهوری اسلامی تو نسخ خطی است ایشون هم نشسته بود. بعد این دو تا بزرگوار پیشنهاد کردن به آقا که آقا ما نسخه خطی داریم از ملاذ الاخیار تو کتابخونه حیف، خیلی مطالب ارزنده‌ای داره، اینم خصوصیاتشه، اجازه چاپ میدین؟ آقا گفت برین چاپ کنین. آقا کل این جلسه شد 7 دقیقه. خب حالا آیت الله نجفی مرعشی قم که مرحوم شده، اما این دوتا که زنده برین سوال کن، یکیشون هم شوهر خاله خودمه فامیل، خب بگم این دوتایی که زندن برین سوال کن. وقت این زشت دیگه تو حوزه و دانشگاه کتابی که مطالعه نکرده نمیدونه، کسی که مقامش بالا هست واقعا به کرم و فضل خدا دعای خیر ما ازام، وقت حالا من بیام با خنگی و جهالت خودم علامه مجلسی بیارم پایین، این هنره یا حماقه؟ وجدانم حماقت و جهل. لذا میگم برین بپرسین، اهل تحقیق و پژوهش باشین، برین نگاه کنین کتابو، بعد حرف بزن. من چون جای مهمی اون شیخ حرف مفسدا اینقدر دارم پاتک میکنم به خاطر اینکه حرفش خیلی جفنگ، اسم اون منبری هم نمیبرم. حالا مؤمنان مباحثه خودمون گم نکنیم، مباحثه خودمون یه حاشیه دیگه بگم، چون این شایع تو کشورمون چه داخل چه خارج کشور، مؤمنا اگر کسی اینو یادداشت بکنه ننویسن وقت بگیره، درمان نازایی و عقیمی، درمان نازایی و عقیمی آنجایی که زن و شوهر هر دو دستگاه تناسلیشان، هر دو دستگاه تناسلی ایشان سالم است، ولی یک سری عیب‌های جزئی و یا ضعف دارند. زن و شوهر بایستی از این سه چیز پرهیز کنند. یک، چربی‌های با ترانس بالا نخورند. برای مدتی تا اثبات حاملگی فقط روغن زیتون در جیره غذایی آنان باشد. یعنی تمام چربی‌های دیگر را حذف کنه، از حیوانی و گیاهی و جامد و مایع. درست شد آقا؟ شماره دو که پرهیز کنه زن و شوهر، کافئین زیاد نخورند. آفرین، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه. اسانس‌های شیمیایی نخورند، 70 نوعه. مثلا نوشابه‌های گازدار، آب میوه‌های شیمیایی، چند تا نقطه بزن، نخورند. اینایی که گفتم، چرا گفتم این سه تا رو نخورم؟ چون نطفه مرد و زن رو ضعیف میکنه، ایجاد کیست میکنه، کیست در بافت، چه حتی در تخمدان زن، طول عمر رو و تعداد اسپرم ها کاهش، در زن هم تخمدانا کمکار و طول عمر تخمک کاهش پیدا میکنه.
روغن کلی در ترانس بالا؟
نه نباید بخوره، اما لطافت پوست فعلا نباید. تا اینجا این ستایی که گفتم چی عمو جون؟ ترک کنه. این مال حمیه، دیدی گفتم پرهیز از همه چیز؟ نه، تو بحثای پرتو در معرض اشعه رادیوم و اشعه اورانیوم نباشه. مثلا رفته دندون پزشکی عکس برداری، بدون ضرورت نرو. اگرم رفتی زود اون اتاق عکس رو ترک کن، اونجا نشینی خوشو بهش کنی، احوال پرسی کنی، دل بدی و قلبه بستونی. دیدی همین میشه هم مثلا صحبت میکنن. پس حتی المقدور نری، اگرم رفتی زود اون محل عکس برداری چیکار کنی؟ عمو جان ترک کن. چون رادیوم و اورانیوم و اشعه های مواد رادیواکتیو چند بیماری میاره، یکیش هم چیه؟ عقیمیه. یکی دیگه سرطان خونه. میخوام بگم عقیمی میاره، لذا اونجا نباید بره. تو خوراکی ها مثل شیر خشک، مثل کافور، هیچ کس نباید بخوره از افرادی که بالغن ممیزن، تا چه برسه به این زن و شوهری که نطفشون ضعیفه، چون این دوتا عقیمی میاره. بله، شیر خشک و چی عمو جان؟ و کافور. لذا افراد از پسر و دختر سنین ممیز و بالغ بودن به بعد نباید از اینا بخورن، حتی اگر دوزش کم باشه تو شیرینی فروشا، تو شیرای پاکتی، نمیدونم جاهای عمومی که خورشت و غذا درست میکنن، مثل سربازخونه جای دیگه. میخوام بگم کسی که ازدواج کرده نطفش ضعیفه از زن و مرد، اینا رو نباید بخوره ولو دوز پایین باشه، مقدار کم باشه. خب معلوم شد مؤمنا این دوتا رو هم باید ترک کنه. آفرین. یکی هم شیر خشک و مؤمنا، یکی هم کافور. حالا شوهر بیاین سر انجام دهیم، چه کارهایی زن و شوهر انجام دهن؟ یک، برای شوهر گوییم هفته‌ای سه نهار، یعنی یک روز در میون نهارها تخم مرغ با روغن زیتون و پیاز. دو، خوردن هفت برگ کاسنی. آفرین، یه استکان عرق کاسنی طبیعی باشه بدون اسانس. سه، عسل، خرما، کندر، به، گلابی، انگور سیاه در جیره غذایی ریز مغذی عصرانه یا وسط روز یا اول شب بخورند. بخورند، بله شوهر دیگه، شوهر بخورند. احترامش کردم جماعت، اسم میگیم آقای مدیر تشریف آورده، شوهر عزیزش بخوره. چهارم مؤمنا، چهارم اوسه خودتون باشه. این از اسرار شیعه است که در بحار علامه مجلسی جلد 91 بخشی از اسرار آل محمد علیه الصلاه و السلام بیان شد و اون بحث ذکر درمانیه. انگشتری دارای نگین فیروزه نیشابور، قید نیشابور هم داره. انگشتری دارای نگین فیروزه نیشابور تهیه کند و بر روی آن این آیه قرآن را حک کند. بده حکاک، حکاک حک کنه. رب لا تذرنی فردن، تذرنی با دالزاد، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. راوی میگه سال نشد که خدا به ما یک کاکل پسری داد، تو خود هم روایت اومده. این اوسی خواص بگین مؤمنا، دعای قرآن تو معجم المفرس بگه یا جستجوی کامپیوتر. علیکم السلام. این هم مؤمنا، این مال شوهر. حالا شماره دو اوسی درمان خانومه، درمان همسرش، زوجه. اگر همسر تخمدان کمکار یا کیست تخمدان و یا ورم تخمدان دارد، فیبروم رحم، چسبندگی لوله رحمی، نارسایی دهانه رحم مخصوصا سرطان رحم، اینها عوامل دیگری هستند برای عقیم شدن زن. تعداد اولیه اینها را می توان درمان کرد با این سه چیز: الف حجامت خاص، روز شنبه و روز دوشنبه از دو طرف ران، از داخل ران، ببین بالای زانو، داخل ران، دوشنبه، دوشنبه بالاتر، حجامت دو طرفه. روز پنجشنبه از مهره آخر کمری که با استخون لگن وصله، این همسرش میره پیش حجام زن ها که با تجاوز، این حجامت خاص انجام میده یک بار، حجامت دو طرفه از وسط ران، شنبه، دوشنبه بالاتر، پنجشنبه از مهره آخر کمری قبل از استخون لگن است، بزرگترین مهره است، یک بار این حجامت خاص، شماره ب، بله بله، قبل از استخون لگن اینجا، شماره ب، هر روز بعد از حجامت، یعنی این هفته چی تموم شد، این هفته حجامت بود تموم شد، از هفته بعد هر روز هفت برگ کاسنی یا یک قاشق مرباخوری پودر کاسنی یا یک استکان عرق طبیعی کاسنی بخوره. الفش گفتم، بشم گفتم، حالا جیم، چون زن باید سه تا کار انجام ده. جیم چیه؟ بادکش گرم، بادکش گرم، یعنی مثلا این اگر ناف شخص زن باشه، از دو نقطه پایین ترش همراستاش جای دو طرف کشاله ران، اینجا دو تا بادکش گرم، اینجا دو تا بادکش گرم، اینجا دو تا بادکش گرم، شش تا بادکش گرم همزمان باشه، مثلا این لیوانای مال بادکشه، بعد مؤمنا این پنبه رو آغشته به الکل میکنیم، یه کبریتش میداریم تو لیوان، لیوان برعکسی میگردونیمش، خلأ نسبی میشه، میذاریم تصافه میدید خودش اتمسفر و اینها فشار هوا اینه میکشه رو به داخل، شش تا بادکش گرم همزمان، این سه تا تو یک راستا باشه، این سه تا هم تو یک راستا باشه، چندین بارها تصادف فهمیدیم حجام زن انجام بده، حجام زن انجام بده، زن برای زن گرمش آجا، یعنی لیوان بادکش، لیوانای بادکش پنبه رو به الکل، همین الکل ایتیلیک، نه الکلای صنعتی، آغشته میکنیم یه کبریت میزنیم تو هر لیوانی، یک کم نگه میداریم، یک کمی لیوان برعکس میگه، یک کم نگه میداریم خلای نسبی میشه، یه دور که اینجا دور بدیم توش هم با دستت یه ذره خلای نسبی میشه، زود بذار تق میچسبه خودش آجا، او پوست و گوشت بدن میکشه رو به داخل، در این شیش نقطه. اینه واسه چی گفتم؟ او برای سومی بود که اگر ورم تخمدان داشت، ورم تخمدان نیاز به بادکش گرم داره، اما اگر تخمدانش کمکار بود یا کیست تخمدان داشت، همون دوتای اولی کافیه که حجامت خاص بود و اون دومی چی بود عمو جان؟ هر روز کاسنی بخوره. این کاسنی دو منظور است: تعداد اسپرم‌های شوهر در سانتیمتر مکعب رو، تعداد اسپرم های شوهر در سانتیمتر مکعب رو که زیر صده میاره به صد تا 250. حالا شوهرش قدرت باروری داره. در زن که تخمدانش ضعیفه و تو حفره‌های لگنیه، این استخون لگن هم میشینی روش، این وسط استخون لگن خالیه، تخمدانای زن تو این حفره‌های لگنیه، چون باید دما تا 70 درجه سانتیگراد باشه تا تخمک تولید شه، و برعکس شوهره که بیزتینش باید بیرون بدن باشه. اگر بیزتین شوهر توی بدن باشه عقیمه، کارخونت کار نمیکنه، اسپرم تولید نمیشه. لذا مستحبه در آخرای شب باشه، هوا خیلی داغ نباشه، برای اینکه تعداد اسپرمات کاهش پیدا نکنه. این همه روایات. پس اینجا هم مؤمنا چی شد؟ اسپرمای شوهر چجور زیاد میکنه در سانتی متر مکعب؟ تو بحث ژنتیک. در زن هم این کاسنی که میخوره تخمدانای زن فعال میشه، طول عمر تخمک بالا میره، موندگاریش پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحمی زیادتر میشه، اسپرم شوهر که اومد لقاح میشه، بعد رله میشه، چسبندگیش به جدار رحم بالا میره، زن دچار لیزی رحمی نمیشه که هی هنوز سلول تخم نشده مؤمنا و ایجاد تصاعد هندسی در تکثیر سلول تخم نشده که اینا همه چی اما ابتدای جنینه دیگه، که جنین داره تون تون روش میکنه، هی سر نخوره لیزی رحم بیفته بیرون، هی باردار نشه. پس کاسنی هم برای شوهر خوبه هم برای همسر گرامیش. بله بله، اون فقط مال مرد بودا که سه تا نهار که توضیح فرمایش امام صادق دادیم که میگفت الاکسار و فلبیر مع البصل، یا اگر میخواد تعداد بچه پسرهای زیاد شه تو بحار جل 66 شاپ اسلامی تهران 63 شاپ بیروتی، که اگر میخواد تعداد پسرهای زیاد شه این تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون بخوره. من فرمایش آقا رو توضیح دادم برای چی؟ برای مردایی که همسر دارن. نه نه، همین طوری که امام صادق فرموده، نه آبپزه، نه نیمروه، نه املته، نه یتیمچه، نه سرخ کردنی، نه تفت دادنی، نه بودادنی. اینه میگن خاگینه، یعنی شعله گاز کمه، بعد دوتا تخمار انداختی، یه قاشق روغن زیتون ریختی، یه پیاز متوسط هم رنده کردی، یا یک دو سه آب آبه اونم میزی روش، ستاش با هم هم میزنی، شعله خیلی کمه، بعد که قشنگ پخ مومن هم میخوری. هیچ کدوم قبلی ها نیست، اینه میگیم خاگینه به اصطلاح منطقه فارس. مومن ها دیرم شد، ولی تو مباحث ما این همه توضیح دادن، یکیش مباحث ما بود و اون بحث خورما و شیر خورما بود، یا شیره خورما مخلوط با شیره توت و انگور بود. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.